عزیز از شما دعوت میکنیم برنامه 40 سردار رو بشنوید.
یا حسین، نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
یا حسین،
چهل سردار، چهل سردار.
یا حسین،
چهل سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت عقاب آسمان بر اساس زندگی شهید عباس بابایی.
اینجا آسمان ایران است. اگر فکر میکنین آسمان خدا همه جا به یک رنگ است، اشتباه است. من در آسمان‌های بسیاری پرواز کردم، اما هوای آسمان ایران چنان عشقی را به سمت ریه‌های من هدایت می‌کند که می‌توانم همچون یک عقاب اوج بگیرم. عقابی که با چشمان تیزبین خود خاک وطن را از هر گزندی مسون می‌دارد. من عباس بابایی، عقاب آسمان ایران. عقاب آسمان ایران. من آرزوی برآورده شده ی مادر و پدرم بودم. آنها سالها چشم انتظار فرزندی بودند. سرنوشت قبل از به دنیا آمدن من به مادرم نوید داده بود که صاحب فرزندی می شوی که به عرش اعلا می رود. پدرم در نوجوانی از ارتفاعی سقوط کرد و در خواب و بیداری به او گفتند که ما تو را به خاطر عباس نگاه داشتیم و یادگار این حادثه انگشت شکسته پدرم است. بالاخره چشم انتظاری پدر و مادرم به پایان رسید و من در پاییز 1329 برای اولین بار در آغوش پدرم به آسمان ابری قزوین چشم دوختم. به سرعت برق و باد راه رفتن و دویدن را یاد گرفتم، اما من شوق پرواز داشتم. تماشای هواپیمای سمپاشی که روزها از بالای شهرک ما رد می شد خواب و خوراک را از من گرفته بود. دانشکده پزشکی را به عشق خلبانی نادیده گرفتم و به عنوان افسر نیروی هوایی ثبت نام کردم، اما این برای من کافی نبود. در سال 1349 برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شدم. شبها و روزهای غربت را با مطالعه و ورزش پر کردم. دویدن در حیات خوابگاه سرگرمی شبانه من و مطالعه در کتابخانه دانشگاه اوقات فراغت روزانه من. با هر سختی بود مدرکم را گرفتم و همچون پرندهی رها شده از قفس به سوی ایران بازگشتم، ایرانی که آماده تغییر بود، تغییری که وظیفه تک تک ما بود و من در آسمانها و از میان ابرها به استقبال انقلاب اسلامی رفتم. زندگی شخصی.
زندگی شخصی.
عشق، عشق، کلمه ای که تمام زندگی لحظه ای مرا رها نکرد. اول عشق به خدا و دوم عشق به ملیحه.
هشت سال خورده اختلاف سن با هم داشتیم. خب ایشون مرتب که می آمدن منزل می رفتن و خیلی حواسشون جمع بود، در این حال که چشمشون بسیار پاک، اخلاص ایمان در قلبشون بسیار زیاد و اون تقوا و بالاخره خلوص نیتی که در وجودشون بود، حالتی نبود که اون عشق و عاشقی را در بین ما بسیار ظاهر بکنن. من هم با عنوانی که ایشون پسرم من بودم خیلی دوستشون داشتم، ولی عباس در ذهن خودش خب من را برای خودش انتخاب کرده بود با عنوان همسر آینده.
من یک پسردایی خجالتی در شبهای قربت دل به دختر عمه‌ای داده بودم که هنوز از حرف دلش خبر نداشتم. بعد از بازگشت دیگر طاقت فراق نداشتم، به خواستگاری رفتم، 7 شبانه روز عروسی گرفتم، سرویسی الماس نشان برای نو عروسم خریدم و عشق بی نظیرم را با شکوهی هرچه تمام تر به خانه هم بردم. دزفول اولین آشیانه عشق من و ملیحه بود. زندگی با او چنان آرامشی را نصیبم کرد که برای اولین بار نه در آسمان ها بلکه بر روی زمین عشق را یافتم.
ما رفتیم محصل دروزه مشهد. وقتی که برگشتیم قصدیم که بریم دیگه برای سر زندگیمون، دستور بود. بعد چشای من و نزدیک خونه که رسیدیم بستن، یه دستمال برداشتن انگار با هدف، چون من هم دیگه گفتم هیچی از وسایل زندگیمون ندیده بودم. بعد دستفولم یک پایگاه بسیار زیبایی بود، درخت نارنج به حساب تمام درخت پرتقال که من واقعا تشبیه به بهشت میکردم، در این حال که حالا بهشت رو ندیدم، یعنی اینقدر زیبا بود. بعد چشم و بعض گفت که الان ملیه وارد قصر میشی. فقط آروم آروم وقتی که باز کردم چشات آروم آروم باز کن و بگذار که من خودم تیکه تیکه ببرم، ات نشون بدم اتاق پذیرایی رو، اتاق خواب و آشپزخونه رو، این سری صحبت که بعد چشامو باز کرد و خب به ترتیب هم رو اتاق رو، آشپزخونه رو، همه رو، اتاق خواب و اتاق نشیمن و لوازم های به حساب لوکس غذاخوری، این چیزها رو همه رو نشون داد و انصافاً هماننده قصر بود. یعنی من الان بخوام به شما بگم اون موقع مثلا پرده های من همون 3 پرده‌ای بود و از لازه بالان و تور و قسمت رویش و هر اتاق با رنگ خودش، مثلا پذیرایی گلبهی بود، نهارخوری قرمز خیلی خوش رنگ بود، اتاق خواب یاسی بود، تمام اینا خاطرم خیلی زیبا، کریستال ها خیلی زیبا و عالی. خب شما فکر کنید این زندگی به یک ماه نکشید. یعنی فرش خیلی گرانبها، خیلی ارزشمند، همه چی عالی در حد بالا. بعد ایشون از همون ابتدا تو گوش من زمزمه میکردن، میگفتن که چه خوبی که انسان به یاد خدا باشه، این بس از عقادی برای دنیا بی آدم دوری بکنه، شفاعت خدا اون دنیایی رو بعد برای خودش بخره، ما همیشه در این دنیا زندگی نمی کنیم. خیلی با آرومی، با منطق، با قربون صدقه، چون ببینید خانوم ها بیشتر به تجملات اهمیت میدن. که من گفتم عباس من هیچ حرفی ندارم، اگر تو داری اینطوری صحبت میکنی فکر نکنی که منظور تو متوجه نمیشم، هیچ ایرادی نداره، من حاضرم روی گلیم باشم ولی با هم زندگی بکنیم، زندگی شیرینی داشته باشیم و عاشق خدا هستم و دوست دارم که به خدا هم نزدیک باشم با تو در کنار هم دیگه. این خیلی خوشش اومد، گفت بی خود نبود که تو قلبم بودی، من میدونستم که کیو باید انتخاب بکنم، من تو چهره ای تو چشم تو میخوندم که تو رو همسر خودم از اون ابتدا میدونستم، به رضایت منو که گرفت رفت پیش مادرم، خیلی احترام قائل بود، خیلی فهمیده بود، رفت پیش مادرم و با مادرم صحبت کرد، گفت که احترام خانم زحمتی که کشیدین، شما همه اینا رو برای ما تهیه کردین، اگه اجازه بدین من اینا رو به مستمندان حساب پخش کنم و با رضایت ملیحه هست. مادرم گفت که عباس من وظیفه ما انجام دادم و این دیگه دست خودته، میخوای آتیش بزنی، میخوای ببخشی، میخوای استفاده بکنی، هر جور که خودت و خانومت دوست دارید، من وظیفه ما انجام دادم برای شما. که خب این خیال شهر شده اومد و واقعا همین کاری کردیم، همطور یک به یک شناسایی میکرد افرادی که مستمر بودن، نیاز داشتن، میرفتیم خونهشون، یکی از این وسایل رو برمیداشتیم، کادو میکردیم، میبردیم.
شکوه و پیشرفت و موفقیت ملیحه آرزوی من بود، برای همین خواستم درس بخواند، کار کند و الگوی یک مادر و یک زن موفق باشد. من به خودم میبالم که سه فرزندم در دامان زنی پرورش یافتند که هزاران فرزند ایرانی را تربیت آموخت. دیدن آسایش و آرامش خانواده ام لرزه‌ای بر تنم میانداخت. آیا تمام خانواده های ایرانی از چنین آرامشی برخوردارند؟ آیا کودکان روستانشین همچون فرزندان من از آسایش برخوردارند؟ پاسخ این سوال ها مرا به روستاهایی کشاند که آب و برق نداشت، حمام و مدرسه و امکانات نداشت. دلم دیگر طاقت نیاورد. با امکاناتی که در اختیار داشتم با دستان خودم برایشان مدرسه ساختم، با هزینه شخصی خودم موتور برق خریدم و نور را به شبهای تاریک روستاهای اصفهان بردم. با هر پرواز روستاهای بیشتری را شناسایی می کردم و با سرکشی به آنها بیش از همه وجدان خودم را آرام می کردم، وجدانی که نمی گذاشت با شکم سیر بخوابم، آن هم زمانی که می دانستم در چند کیلومتری من شکمهای گرسنگی بسیاری هست. کمک به خلق خدا در واقع کمک به خودم بود، دلیل آرامش شبهایم بود. من عباس بابایی آرامش واقعی را در آرامش یافتن مردم وطنم پیدا کردم. جنگ. افق‌های آبی وطنم غبارآلود شده بود، دشت‌های سرسبزش سیاه شده بود، نخلستان‌های باشکوهش خاک شده بود، دیگر مناظر پشت شیشه هواپیمایم زیبا نبود. جنگ آغاز شده بود.
بعد از اینکه ما دوره آموزش رو در پایگاه هوایی دسوت طی کردیم تموم شد، منتقل به بوشهر شدیم و ایشون هم از اونجا از گودان شکاری افن تشریف بودن برای خلبان برای حکم افشار هواپیماهای F14 شکاری فوق
در ابتدای پیروزی انقلاب دوستانی که به نوعی در انقلاب شرکت داشتن و فعالیت داشتن به وسیله مسئولین دولت مردای وقت دعوت شدن به تهران و تشکیل ابتداً کمیته را دادن و بعد از مدتی تشکیل انجمن اسلامی را دادن. اونجا باعث شد که من در خدمت شاهد بابایی باشم و آشنایی ما از اون لحظه ای که ایشون هم به انجمن اسلامی دعوت شده بود از پایگاه اصفهان تشریف آورده بود.
سرهنگ بازنشسته خلیل سراغ
و معمولا بچه های انقلابی و مؤمنی که به نوعی نقشی در انقلاب مخصوصا تونیر هوایی داشتن سمیناری تشکیل شد ابتداعاً و ما با همه این برادرهایی که در ارتباط با انقلاب نقش داشتن آشنا شد، از جمله برادرمون شهید بابایی.
امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی
با توجه به اینکه ایشون خلبان F14 بودن، معاون عمل نیروی هوایی هم بودن، خودشون هم پرواز میکردن، حتی نه فقط با F14. من خودم در خدمت ایشون توی کربلای 5 و الفجر 8 و عملیات مختلف کابین عقب میشستن و میمدن منطقه رو نگاه میکردن، تجربه هم داشتن، از زمین متر به متر زمین میشاختن، اگه جایی نیاز بود تذکرات میدادن.
خیلی دوست داشت که در واقع نقش مؤثری بیشتر توی جنگ داشته باشه. اظهار نظرهایشون هم در توی جنگ خیلی مهم بود و مثمر ثمر واقع میشد.
همه میدونن بسیار کم حرفه، در عمر زندگیش کمترین حرفو زده، یک فرد عملگراست، همش عمل کرد، اصلا وقت حرف زدن نداشتی.
امیر سرتیپ دوم خلبان حسین چیت فروش
ولی اون حرفی که داده مؤثرترین، دقیقترین، قویترین بوده. بسیار جلسات من حضور داشتم، همه حرف میزدن، میدین اشتباه دارن میکنن، ایشون دو تا جمله میشد تمام کارشناسا تسلیم بودن و نظر ایشون اجرا میشد و میدیدن 100% موفقن. این موضوع بارها و بارها و بارها در طول دفاع مقدس تکرار شده.
روی این حساب و شناختی که مسئولین نیرو هوایی و دولت مردای ما از شهید بابایی پیدا کرده بودن، بابایی تونست با این دولت مردا ارتباط برقرار کنه و این عزیزان رو مجاب بکنه که در کنار قرارگاه خاتم الانبیا و اونها هم این نیاز رو حس کرده بودن که یه پایگاه عملیاتی هوایی داشته باشن.
قرارگاه عملیاتی که باید کار عملیاتی بود و پایکار باشه نبود به این صورت. این اومدن برنامه‌شو از امیده شروع کردن، قرارگاه رد که از دو بخش آفند و پدافند، یعنی از شبکه دفاعی کشور و شبکه هواپیمایی کشور، که شبکه هواپیماییشو خودشون هدایت میکردن و پدافندشو خدا رحمت کنه شهید ستاری.
لذا این تفکر و نبوغ ایشون بود که یک عده‌ای رو از تمام تخصصهای مختلف جمع کرد، هم هواپیماشه، هم خلبانشه، هم سامانه و سیستم خودش علاوه بر بوروکراسی، اینو جدا کرد از نیروی هوایی. همه چیز سینه به سینه توجیه میکرد و یک خلبان بلند میشد، هیچ که نمیدونه، همه این سیستما را توجیه میکرد، میرفت به تارگت، یا اینکه سیر پدافند و جابجایی سامانه‌ی هاگ، پدافند ضد هوایی که اونجا انجام شد زیر نظر قرارگاه رد انجام شده که تونست 70-80 فروند هواپیما را در الفجر 8 ماه ساخت کنیم. طراح و ابتکار عمل رهبری قرارگاه رعد.
روزی میشد که در قرارگاه 2-3 سورتی پرواز داشتن ایشون و به تبعیت از ایشون بقیه خلبانهای دیگه هم که سبقت میگرفتن، وقتی میدیدن که فرماندهشون به این شکل عمل میکنه و اونا هم دوست داشتن که در واقع هماهنگ با فرماندهشون در اطلاع پروازها انجام ماموریت کن.
آن روزها من فرمانده پایگاه 8 شکاری بودم. پایگاهی که خودم با دستان خودم آن را ساخته بودم، پایگاهی که از سرباز تا فرمانده و درجه دار همه بایستی از یک نوع غذا می‌خوردند، غذایی که داشت کم می‌شد. جنگ مرزها را بسته بود، راه‌های تجاری مسدود شده بود، کشورهای دیگر در جنگی سرد به جبهه عراق پیوسته بودند، مرزهای آبی و تجاری ما بی امنیت بود و کشتی‌ها جرأت تجارت نداشتند. پس من و همراهانم سوار بر هواپیماهای F-14 شدیم و با پشتیبانی از 4 کشتی قول پیکر تجاری تنگه خورموسا را امن کردیم تا در دوران جنگ سفره‌های مردم خالی نباشد. من بیش از این که در لباس فرمانده باشم در لباس آموزگار بودم. من شجاعت را به نیروهایم درس دادم. من خودم را پیش از همه طعمه دشمن قرار دادم. نیروهای ما کمتر بود، پس نیاز به هوش و درایت بیشتری داشتیم. من خودم و هواپیمایم را در تیررس دشمن قرار می دادم تا آنها برای شکار من از نقطه امن خود خارج شوند و خود گرفتار دام پهن کرده اشان بشوند. در آن روزها که نشان فرماندهی بر شانه داشتم، لباس سربازی بر تن می کردم، موهای سر خود را از ته می تراشیدم تا ذره ای از وقتم گرفتار ظاهر و پوششم نباشد. جنگ با کسی شوخی ندارد، جنگ با کسی رحم و مروت ندارد. ذره غفلت می تواند تا سالها پشیمانی به همراه بیاورد. من با چشم باز می خوابیدم.
بعد از عملیات کربلای 5 که با موفقیت انجام شد و قرارگاه ردم از نظر زدن هواپیما و تعداد سورتی‌های پرواز در بلندترین سطح نوع خودش قرار گرفت، مسئولین قرارگاه خاتم الانبیا به این نتیجه رسیدن که پرسنلی که مؤثر بودن توی این عملیات به مکه مکرمه به عنوان تشویقی اینا رو اعزام کنه. خب ساعت خاصی بعد ما همه تجمع میکردیم در یه مسجدی که از مسجد با اتوبوس اعزام میشدیم به فرودگاه. اون لحظه بود که ما متوجه شدیم که بابایی اعلام کرد که من نمیام و تا اون لحظه هم حتی خانمشون هم اطلاع نداشت که بابایی منصرف شده از اومدن به مکه و بچه هم همه معترض بودن که چرا بابایی منصرف شده.
برادر اون سردار صفوی با ایشون تماس میگیره، میگه در سردشت عراقی ها تجاوز کردن، شما یه مثلا یه پرواز چیز انجام ده، خودشون میان دور همدان سوار یه هواپیما میشن با یکی از خلبانای بچه های افن میرن تبریز، هواپیما رو آماده میکنن و این که فردای اون روزه، روز جمعه عید قربان سال 1366.
گفتم عباس یعنی چی این صحبت، یعنی تو نمیخوای بیای؟ گفت که نه. گفتم جدی میگی؟ گفتم منو بگو که چقدر ذوق میکردم. بعد از ماحصلمون اولین سفری بود که گفتم خونه خدا داریم میریم، کنار هم یک ماه هستیم، باعث خوشحالیم بود. حالا تو داری بازم تفریح میری؟ گفت نه ملیه، خلیج فارس شلوغ شده و اینجا لازمه که من باشم. و من به تنهایی رفتم، صحنه خیلی سختی بود برام، کتل رو قاشقم، رو چنگالم، روی لیوانم، کلن روی کیفم همش نوشته بودم عباس. شرمنده خدا هستم که زبار خدا بودم، ولی خدا خودش دیگه میدونه که بالاخره این عشق پاکی که بین ما حاکم بود مجبور بودم این کارو بکنم. همش نام عباس بود و همش گریه میکردم، همش عشق میریختم، لباس مشکی متعیه کرده بودم. به همکارم گفتم که من میدونم که برم برگردم با شهادت عباس رو بروم، چی کار کنم، نمیخوام برم ولی از بر خداست، نمیخوام پشت به خدا بشه و موندم که چی کار کنم. و مستنصر گفت نه ناراحت نباش، اصلا نه هر کس سفر طولانی داره این فکر رو میکنه. وقتی که رفتن 3 روز قبل از شهادت تلفن کردن، لباس احرام برتنم بود و در اونجا بود که به حساب دیگه خدافزی آخر رو با من داشتن. من دیگه واقعا گریه و لباس احرام خب برها خیلی چیزها رعایت باید می شد، ولی خدا ببخش منو خیلی گریه زاری کردم بی نهایت. گفتم اپوزن دیگه من بیام، گفت تو بیایی دیگه منو نمی بینی. حالا بچه هم از این و بعدم برام تعریف می‌کردن، گفتن مامان عرق رو پیشونی بابا، هی کلنکس برمی داشت عرقاشو پاک میکرد، اشکاشو پاک میکرد و پشت به ما نشسته بود که ما نبینیمش.
من از سفر حج گذشتم چرا که جنگ من عبادت من بود، مکه من آسمان خلیج فارس بود. من برای زیارت خانه خدا از راه عربستان نه، بلکه از راه کمک به خلق خدا رفتم. من برای نجات خاک ایرانم به اوج آسمان ها رفتم. شهادت.
شهادت.
خدایا مرگ مرا، همسرم را و فرزندانم را شهادت قرار بده. این وصیت‌نامه من است، این آرزوی من است، چرا که شهادت همچون زندگی دوباره است، همچون زندگی جاودانه در بهشت برین خداوند است. خداوند است. تقویم جنگ سال 1366 را ورق می زد که من درجه سرتیپی را اخذ کردم، درجه ای که بیش از چند بار رنگ شانه های مرا ندید، چرا که جنگ بیشتر از درجه و فرمانده سرباز می خواهد. من فرماندهی در لباس سربازی بودم، آراسته نه به مدال و نشان بلکه به خاک و سنگ ریزه بودم. من 3000 ساعت از عمر خود را بر فراز آسمان های ایران گذراندم، بیش از 60 عملیات را فرماندهی و 100 البته به عنوان یک سرباز اجرایی کردم. من نفر اول ارتشم بودم، من سپر بلای سربازانم بودم. جان من ضمانت چشم انتظاری مادرانی بود که بیتاب بازگشت فرزندانشان بودند، همان گونه که مادر و همسر خودم بیتاب بودند. آخرین قرار من با ملیحه خانه خدا بود، اما مسیرهای من متفاوت بود. خیال می کردم در روز عید قربان ملیحه را در خاک مکه می بینم. دیدمش، اما نه بر روی خاک بلکه در آسمان ها دیدمش. چله تابستان 1366 بود. من برای شناسایی منطقه عملیاتی سوار بر هواپیمایم در مرز سردشت بودم که ناگاه شلیک یک توپ ضد هوایی غافلگیرم کرد، توپی که گلوله هایش هواپیما را نه بلکه گلوی من را نشانه گرفته بود و من بی صدا به سوی پروردگار پر کشیدم. منی که آرزوی پرواز داشتم بالاخره به آرزویم رسیدم، اما این بار نه سوار بر هواپیما بلکه سوار بر بال فرشتگان به اوج آسمان ها پر کشیدم.